أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونحيه. مقدمتاً شهادت حضرت سامن الائمه علی ابن موسی رضا رو تعزیت عرض میکنم و امیدواریم که نور توحیدی حضرت بر قلب ما تجلی کند به صلوات، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به تماشای صفات نورانی اهل البیت عصمت و طهارت نشسته بودیم در زیارت جامعه کبیره. فرازی که بهش رسیدیم می‌فرماد والمخلصین فی توحید الله، یعنی سلام می‌کنیم به اولیاء خدا با صفت این که مخلصین در توحید الهی هستند، یعنی در یگانه یافتن و یگانه دیدن خداوند پروریده شده اند. البته در بعضی از سندها این مخلص مخلص هم آمده است، یعنی هم اومده است که والمخلصین فی توحید الله و هم آمده است والمخلصین فی توحید الله، ولی به شواهد آیات قرآن نسبت به اهل البیت و به شواهد خود همین زیارت احتمالاً مخلص اینجا بیشتر جاش هست، چون می‌دونیم که مخلص یعنی اینکه خدا خالصش کرده است. وقتی میگیم مخلصینن این بزرگواران، یعنی خدا یه اراده خاصی نسبت به این خانواده کرده است تا نمونه های کامل توحید الهی رو به بشریت نشون بده. شاهدمونم خود آیه تطهیر سوره احزاب که خدا می فرماد ما اراده کردیم فقط شما اهل البیت و انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، میگه ما اراده کردیم فقط شما اهل البیت را از هر آلودگی پاک کنیم. یا شاهدای دیگه که راحت‌تر میتونیم نتیجه انشاءالله بگیریم. اما موضوع اصلی چیه اینجا؟ اینه که انسان توحید میخواد. این خیلی عجیبه، هیچ عقیده‌ای زیر این آسمان به اندازه توحید بزرگ نیست. و شاید بگیم که اصلا اگه کسی توحید ندارد، محال است که بتونه منطقی فکر کنه تا منطقی بخواد عمل کنه. نگاه اولیه به توحید که خیلی روشنه، یعنی همه کاره را خدا دانستن. نمیگن توحید نظری به اصطلاح. خب آیا میشه که غیر این باشه؟ یه وقت اسم میگون قبول داریم، خب تو عمل وهممون نمیذاره. چطوری آدم میدوند این سوسک هیچ کاری به آدم ندارد اما آدم میترسد ازش؟ برفرض این غیر اینه که اصلا بگم نه آقا این سوسک خیلی خطرناکه. این میگن اصلا فکرت باطله. یه وقت اسم میگون نه میدونم هیچ خطری برام ندارد اما وهمم نمیذاره، هول میشم. عقیده توحیدی حد اقلش اینه که برسیم به این که خدا خالق است و خالق یعنی ایجاد کننده و ایجاد کننده یعنی تجلی کننده، یعنی مخلوقش تجلیاتش است و وقتی مخلوقش تجلیاتش بود تمام عالم تجلیات حضرت رب العالمین است و در قبضه حضرت رب العالمین است و اصلا جدایی نیست که دوگانگی و نمیدونم اینجوری باشه که از دست خدا در رفته باشه و یه چیزی در این عالم باشه و خدا هم یه چیز دیگه. اینا اوج جهل است، اوج جهل. یعنی اگه کسی توحید نداشته باشه، شما حساب کنید توحید به این معنا عرض میکنم یه حد اقل توحید است که بدونید که تمام عالم در قبضه خداست. اون که بگه که خدا خالق است، اگه درست بفهمد خدا خالق است به همین نتیجه میرسه، چون اینجا بحثش نیست رابطه خدا با مخلوق. شما در سوره توحید میخونید لم یلد ولم یولد، رابطه بین مادر و فرزند که نیست که. رابطه خدا با مخلوق دوگانه نیست، مثل بنا و ساختمان که نیست که، مثل نور است و جلوه نور. چطوری اگه این رابطه این نور پایینی از بالای قطع بشه هیچ میشه؟ اصلا هیچی دیگه نمیمونه ازش. توحید حد اقلی یعنی این که بفهمیم رابطه عالم به عنوان مخلوق با خدا به عنوان خالق اینه که تمام عالم در تجلی حق است، پس در قبضه حق است. مثال سادش همین که شما یک چیزی را تو ذهنتون تصور کنید، ایجاد کنید، مثلا یه سیبی پرتقالی چیزی را در ذهنتون بیارید، اینجا تماما دست شماست، هیچ استقلالی نداره این پرتقال که تو ذهن شماست. حتی اینجور نیست که یه شما باشید یه پرتقال، نه، فقط شمایی در صحنه، ذهندون علمدون تجلی کرده است، بعد این صورت مطابق اون علمدون ظاهر شده است. البته حالا تو مثال ما مثال کسرت هاست، داخل و خارج اینا مطرح میشه، اینه شد دیگه باید ول کنید. یعنی تو این مثال میگم مثلا داخل ذهن ما اینجور نیست واقعا، چون خود ما هم یه موجود مجرد لایقفیم و وسعت داریم داخل ذهنمون که نیست، اما اینجوری بالاخره تصور میکنیم. در مورد خدا خب اینجور نباید تصور کنیم. اون چه اول باید روشن بشه این که توحید رو تا اینجا شد بیاییم و بفهمیم که اگه اینا نداشته باشیم هیچی نداریم، اصلا هیچ حرکتی، قدمی، فکری واقع نمیشه. فیلسوفا خیلی حرف خوبی میزنن، به خصوص حالا این فیلسوفای اگزیستانسیالیست، میگن که تا وجود موضوع تفکر نشد اصلا تفکر واقع نمیشه. این خیلی حرف درستی است. به نظرم اگه اینو بخوایم یه خود منظم ترش کنیم و انسانی ترش کنیم، باید بگم تا خدا در صحنه ذهن نیاد هر فکری بی فکری است. هر فکری بی فکری است. ببینیم موضوع فکر اگر که موضوع حقیقی نباشه، خب فکرم نیست مثل اون دیگه حقیقی دیگه. شما بعضی چیزا رو ببینید اصلا موضوعش حقیقی نیست، حالا اعتباریش، بالای ساختمان بالا بودن اعتباریش نسبت به این که ما پایینیم بالاست، ما بریم بالا اون جا که بالاست میشه پایین. یعنی حالا یکی بخواد رو بالا بودن مطالعه کنه، داره رو هیچی مطالعه میکنه. بالا بودن اصلا نسبیه، اعتباریه. خب اگه اینو قبول کردیم، دقت کردیم، بالا بودن موضوع فکر اگه شد، چی موضوع فکر شده؟ هیچی. این نیست که بگم آقا ما میخواییم مطالعه کنیم این چهارشنبه مثلا چند کیلو هست. اصلا موضوع چیزی نیست که کیلو برداره. حالا بالا بودن رو داشته باشید، میگم به اعتبار ماست. یعنی ما الان جایی نشستیم که این تاق بالاست، پس رو بالا بودن هم میشه تحقیق کرد؟ میگم نه، بالا بودن که چیزی نیست که یکی بگم من میخوام پایان نامه و راجب بالا بودن بنویسم. میگم آقا در فکرت بی فکری حاکم است، موضوعی نیست که فکر واقع بشه. چرا؟ برای اینکه بالا بودن چیزی نیست، به اعتبار ماست. خب حالا هر چیزی که به اعتبار ماست اگه موضوع فکر شد بی فکریست. حالا یواش یواش میریم جلو. حالا شما مثلا در نظر بگیرید که دیوار به نسبت ساختمان دیگه، دیوار که خودش یه چیزی نیست که یه خورده گچ و سیمان رو برداشتیم نسبت به یه ساختمان دیوار شده است. حالا یه کسی بخواد راجع به دیوار مطالعه کنه به اعتبار دیوارش، دوباره موضوع فکرش چیه؟ بیفکری. بریم جلو. غیر مرد خدا هر کس هر جور فکر کنه بیفکری دارد میکنه. چرا؟ فقط یه چیز هست، فقط خدا هست. دیگه چی هست؟ این که ما بنده خدایی، اینم هست. اما این که مثلا ما زنیم یا مردی نسبت به بدن هست، بناشد نسبت ها بگم که نمیگم اگه تحقیق کنید چیزی گیر نمیاری یا، اما این موضوع فکر اگه شد شما اومدی نسبت و مثل این است که آقا یکی میگه من خیلی اطلاعاتم زیاده است. چیه قربان؟ بین قالیچه ناینی و مثلا قالیچه‌ای که مثلا مال اون دهات ناینی است میفهمم که این مال شهر ناینی است، این مال دهات ناینی. نمیخوام بگم یعنی چیز نمیفهمه، ولی اینکه میفهمه چیزی نیست، واقعیت خارجی است. حالا چی میفهمه؟ میگه آقا اینا رو مثلا این کوکشونه مثلا خود شهر نایی اینجوری میزنن، مثلا یه خود اینجوری میچرخونن، اونا اینجوری نمیچرخونن. حالا چرخیدن یعنی یه خود این طرف چرخیدن یا اون طرف چرخیدن با چیه؟ نسبیه. چرخ مثلا شما حالا یه دور به چرخید، حالا سر کجایی؟ همونجا که هستی. واقعیتی تو عالم واقع نشد. شما از اینجا برین خونه دون چی نشد؟ یعنی نسبت شما به این مثلا میز علنه یه متره، حالا که میرین خونه دون نسبت دون با این میز یک کیلومتره. نسبت این هم بالا. عجیبه سگه روش کنم، اصلا نمیخوام وارد بحثش بشم. کمک کنم، فقط خداست که اگر کسی موضوع فکرش بشه، بعد اگه فکر کنه فکر کرده است. بله تجلیاتی داریم. اگر حق را در آیاتش ببیند، دیگه اون وقت گل را آیت حق میبینه، داد جلوه جمال حق میبینه. پس در واقع گل را به اعتبار گل میبینه یا گل را به اعتبار آیت الهی؟ خب اونجا در واقع بازم داره خدا را میبینه. پس از موضوع واقعیت و وجود بیرون نرفته. اینجاست که حساس میشه که میگن فرق، میگن تجمل نداشته باشید ولی اهل جمال باشید. تو تجمل یعنی به اعتبارات خودمون یه چیزایی سرهم میکنیم که مهم باشیم، که قشنگ باشه. جمال یعنی میگردیم زیبایی حقیقی را برمیداریم و میان. جمال نگاه کردن به حق است در جلوه جمیل. تجمل دنبال کردن وهم است به امید جمیل. مثل این است که آدم به جایی که دنبال رزاق باشه دنبال اهل دنیا باشه. خب دنبال رزاق بودن راه را بیراه نمیره، خدا را از داغس بهش میده رزقشه. اما اگر رفت دنبال اهل دنیا میفرماد به عزت و جلالم ناامیدش میکنم. یعنی اگه کسی خواست از اهل دنیا رزقشه گیر بیاره همیشه ناامیده. یعنی هرچی هم گیر میاره میبینه رزق یعنی اون چیزی که من استفاده کنم دیگه تقریبا نیازم برطرف بشه دیگه. حالا اینا همش مثال بود. اصل قضیه را میخواستم بگم که همینجوری من اینجا یادداشت کردم. رفیع ترین و حقیقی ترین فکر توحید است. برای همینم میفرماد آقا برسید به این که لا اله الا الله تا چی بشی؟ تفلهو، نجات پیدا کن. قولو لا اله الا الله تفلهو یعنی چی؟ یعنی برسید به این که در همه چیز خدا. حالا این همین چیزا باید معنی کنیم، در همه چیز خدا. تفلهو نجات پیدا میکنی. نجات پیدا میکنید یعنی چه؟ یعنی سرگرم دروغ ها نمیشید، سرگرم دروغ ها نمیشید. من دلم میخواد رو این عزیزان بعدنام خیلی فکر کنن. ما خودمون اگه خدا لطفی کرده برکاتی که حس میکنیم اونجایی تو زندگیمون بوده است که موضوع فکرمون یا علم بوده است، علم خدا یا حیات خدا یا سنت خدا. یعنی در واقع بهتر است بگم که وقتی خدا به من و شما توفیق میده که موضوع فکرمون تجلیات حضرت الله باشد در قرآن. اون که میگن قرآن را آدم بخونه سعادتمند میشه، نجات پیدا میکنه، برای اینکه در روایت داریم خداوند در قرآن در کتاب خودش تجلی کرده است. چون ببینید شما تو قرآن نمیخونید که فرعون چند سالش بود، این مثل همون بالاست. میخونید چون ظالم بود هلاکش کردیم، اهلک نالم ما ظلمو. حالا چیش میبینید؟ فرعون میبینید یا خدا را میبینید؟ اهلک نالم ما. یعنی نور توحید را که در مقابل حجاب خودش حجاب رو برطرف میکنه. فرعون اومد گفت انا الحق. توحید یعنی چه؟ یعنی حق است که همه کار است. حالا اگه یه چیزی اومد جلوی حقی که همه کار است خواست بایسته، نور توحید یعنی چه؟ نفیش میکنه. اسمش هست احلکنا، هلاکش کردیم. هیچ وقت شما از خود میپرسید آخه چرا تو قرآن اینقدر مثلا اسم حضرت موسی رو میبره ولی نمیگه چند سالشونه، اسم عیالشون چی چیه، اسم چرا؟ چون اینا هیچیه، اینا هیچیه. میگن مثلا با عیالشون اومدن تو وسط بیابون گیر کردن، اما نمیگه که بعد چی طور شدن، نمیدونم بالاخره این عیاله رو چیکار کردن تو این سرما با اینا. چون قصه واقعیت این بود که نسبت حضرت موسی علیه السلام با حضرت رب العالمین در کوه طور چی شد و تجلال جبل یا موسی اینی انا الله. نسبته گفتم دو تا چیز واقعی، یه خدا که خداست و یه ما که بنده خدا هم. دیگه چی؟ بقیه اگه به این دو تا وصل نشه چی چیست؟ آقا شما غذا خریدی که چطور بشه؟ بخوریم بندگی کنیم، پس دروغ نیست، کارت پوچ نبود. آقا غذا خریدی که چی؟ آمادهیم آبرو دارد، باید یه کار کنید مردم نگن که گداست. خب از ترس این که نگن گداست رفتی اسراف کار شدی. خب این که یعنی این نسبت بندگی با خدا تبدیل شد به نسبت ما و مردم، دروغ در اومد، باطل شد، ریخت به هم. بله یه وقت به حکم وظیفه بندگی گفتن اکرم ضعیف ولا کان کافرا، مهمان را باید اکرام کرد هرچند کافر باشه. اما اینا به اعتبار دینداری اکرامش هم نه برای تجمل و پوز دادن، به حکم وظیفه ما باید بی حرمتی نکنیم. اما اگه این خیلی هم مرزش را باید از خود دین کمک گیره، بگه نه دقیقه سادم به این راحتی نمیتونه. مثال بود دادم، برگردیم به اصل قضیه که وقتی ما بفهمیم توحید یعنی چه، که حالا بازم انشاءالله عرض خواهم کرد. حالا بفرمایید مجسمه های توحید کیاد؟ میفرماد فدادون بشم. در واقع این زیارت زیارتست، زیارت رفتن داره فدا شدن اهل بیت، داریم میریم به تماشای عالی ترین جلوات حضرت حق در جمال اهل بیت میشینیم دیگه. زیارت جامع کبیره مگه جز اینه؟ عرض کردم این تیکه رو هنوز عنایت داشته باشین من کامل کنم. اگه خواستیم بفهمیم توحید یعنی چه، چقدر برکت داره، باید بفهمیم شرک چقدر بیچارگی ایجاد میکنه. در قرآن یه آیه هست خیلی قشنگ تبیین میکنه شرک را، میگه و من یشرک بالله، اگه کسی برای خدا شریک قائل شد یعنی چه؟ کسی غیر خدا را براش نقش قائل شد. در یه روایت داریم حضرت صادق به نظرم هستن فرمان اگه بگوی که اگه این آقا نبود من هلاک می شدم، این شرک است. اگه بگی که اول خدا دوم شما، این شرک است. نمیذاره اون یگانه رو پیدا کنی، یه یگانه نورانی محبوبی در این عالم هست به نام خدا، فقط اون. بله میتونی بگوی که خدا شما را فرستاد که این مشکل ما با شما حل شه، شما بس رسول خدا دست دادن میبوسن، چه اشکال داره گوشه کوچه افتاده زدن پاشی کسته، حالا چی کار کنی؟ میگه که اومد و بالاخره ما را گرفت و گذاشت تو ماشین و برد بیمارستان. بله میشه درستش، خیلی درسته، ما خدا تو را رسون و تشکرم ازش بکنیم. به چه اعتبار تشکر کنیم؟ چون رسول خدا. خب همونطور که رسول خدا وحی میارن، خب اینم این چه قلب نورانی بوده است که به قلبش افتاده است بیاد کمک ما کنه؟ خدا به قلبش انداخت، پس معلومه این قلب قلب پاک نورانی است که خداوند تحت تأثیرش قرار داد که حکمش را از طریق این قلب اجرا کنه در عالم، یه بحث دیگه است. حضرت پروردگار می‌فرمان عهد کس شرک ورزید. یعنی چی؟ یعنی برای غیر خدا نقش قائل شد. فکأنما خر من السماء فتخطفه طیر. این تا اینجا میگه مثل اینه که از آسمان، از بالا آسمان پرت بشید پای، بعد یه پرنده برو بایدش برید بخوردش. چی ترش میمونه ازش؟ خود میگه این داره از آسمان میافته پایین، بعد یه پرنده قاپش بزنه. هیچ. یعنی زندگی که رجوعش به خدا نباشه تش اینست. آخر عمر آدم شیچیه. ادامه داره میگه خب او تهوی به ریح فی مکان صحیح، یا این که از آسمان داره میاد پایین، باد ورش بداره دند ازدش در یه محل دور که از بین بره. میگه زندگی مشرکانه، زندگی که رجوع به خدا اصل نباشد، اینقدر پوچ هست، هیچ هست، هیچ هیچ. خب حالا این درست شد. شرک خیلی چیزی بدی است. به چی چیه یادم بیچاره میشه. خب شما نگاه کنید واقعا این فاسده دنیا آدم بشینه فکر کنه. یاده دونست مثلا 3 سال پیش این نخست وزیر اسرائیل چه اشتلمی میکرد؟ بعد گفتن چی؟ گفتن رفت تو کما و نمیدونم سه. اصلا کسی دیگه اسمش هم میاره؟ اصلا من نمیدونم، میگردم هم گاهی تو روز نامه میدونم بالاخره مرد یا نمرد. نمیدونم شما فهمیدین مرد یا نمرد. تموم شد. یعنی مطمئنن پسرش هم دیگه نامی ازش نمیبره. این اما شما ببینید فدای نبی الله بشن، فدای حضرت رضا علیه السلام. ببینید اصلا آدم همین حالا دلش میخواد. اصلا یاد اینا نجات میده، روح میده، نور میده. چرا؟ چون خیلی نامده کیم؟ حالا خودشون اینا نور توحیدن. همینه مخلصین فی توحید الله هم. اینا جمالی هست، عنایت کنید به معنی مت، جمالی هست که یگانگی خدا را متذکر میشند و نشون میدن. یعنی چرا ما اهل البیت اینقدر دوست داریم؟ چرا به خصوص مردم اینقدر شیفته ی حضرت سید و شهدا میشن؟ چون همه اماما اینطور بودن. اما نه تو صحنه کربلا خیلی صحنه ای بود که توحید خیلی نشون داده شد. آدم این همه دورش رو لشکر بگیره، این همه نیزه و لشکر بگن ما همه کاره، تنهای تنها اینا رو به هیچی نبینه. خیلی زیباست، زیبایی کربلا که شما تو سجده زیارت آشوران گون الحمدلله الذی حمد. آخه حمد نه امامش کشته بشه باید حمد کنه خدا را؟ نه، از زیبایی نمایش خدا در جمال حضرت سید و شهدا آدم مست میشه. چقدر زیباست آدم ببینه یکی اینقدر توحید نشون میده. آخه توحید نشون میده یعنی چی؟ یعنی نشون میده یزید، عمر سعد، عبید الله، شمشیر ها شیچید. خیلی عجیب است این زیبایی. خب حالا بین خدا 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 میدونه و الله العلی العظیم. اگه آدم دقت کنه بره تو بحر بقیه ائمه همه شون همینه. ما یک گوهری داریم به نام اهل البیت. همین اشاره. خب شما حضرت رضا علیه السلام را مطالعه کنید. حیف من دلواپسم حتی هستم. بنا نبود که اگر سالگرد شهادت یا تولد این ائمه میشه، ما اون مسیری که علما یادمون دادن که باید بشینیم، سیره اینا رو بگیم، سنت اینا رو بگیم. این ما در روایت در دستور داریم که برای حضرت سید و شهدا امام صادق فرمودن که شنیدم اون عده‌ای که از کوفه اومده بودن از یاران امام بودن، شنیدم شما دور قبر مبارک حضرت سید و شهدا جمع میشین و بر سینه با سر میزنین. گفتن بله یا ابن رسول الله طوری است؟ گفتن نه خوبه است. اما بقیه که اصلا یعنی ما بشین این پیچیدگی های حرکت حضرت سامن الائمه در اون مدتی که در امام بودن در مدینه، آخه چرا خلیفه وقت ایشونا جلب کرد او بود جلب کرد دیگه؟ آخه کسی که آخه مسافرتی که میخواد بره اونجا زندگی کنه، زن و بچه‌شو نبره؟ چرا؟ چرا؟ حالا بحثش اینجا نیستا، جلب کردن حضرتو. حالا چه زیبایی های کلی اشاره‌ای راجب توحید حضرت انشاءالله عرض خواهم کرد. بعد چه مکالماتی بین خود حضرت و مأمون انجام شد، چندین جلسه، اینقدر آقای نادقیقه، اصلا زمان میخواد، سلسله بحث میخواد. بعدش اون مسیرشون، تو مسیرشون، حرکاتشون، بعد اون مهاجه هاشون با اون نمیدونم جاسلیق و ابن میمون و اینا که از اطراف هم بدن، با اهل سنت، با علمای غیر اهل سنت، بعد جریان شهادتشون، سیر شهادتشون، بعد کاری که حضرت رضا کردن در ولایت عهدشون، این قدر اینا کاره. خب من دلواپسیم از این جهتی که دیگه انگار دسته و دوحول و زنجیر اینا دارد میاد وسط برای حضرت رضا. من نمیدونم چی کار کنم، میترسم که موضوع گم شه، خطرناک است این مسئله. تلویزیونم شاید تقصیر کار باشه. خب به قول آیت الله جوادی میفهمدن این دوربین دست نزدیک بین هاست. دوربین یعنی دوره ببینه دیگه، این دست، این نمیت، این دوربین دست یه آدم عادی است. خب این آدم عادی نمیتونه که بره مثلا یه بگرده یه جلسه ای که راجب فلسفه ولایت عهدی حضرت رضا بحث کنه، که نمیاد اون جلسه رو بگیره، میاد میاد یه دیدارن زنجیر میزنن و فردا چهار تا دیگه میام میگه پس ما نوکره ما میذارم میخوام زنجیر بزنیم، موضوع گم میشه. به هر صورت عمق توحید ببینید چیه. طالبه نگاه رو ببینید، در نگاه توحید آدم دائم حضرت رب العالمین رو در صحنه میبینید، خیلی برکات داره. این حضرت ابراهیم همه ما میگون که قهرمان توحیده، جملاتش رو حضرت رو تو قرآن آورده است. ببینید اینو میگن توحید. فرماد خدا رو که میخواد توصیف کند، الذی خلقنی فهو یهدین، اون که خلقم کرد اما راوم نشونم داد، یهدین، والذی هو یطعمنی و یسقین. خیلی حرف سا، خیلی بیداری میخواد که بگه اون بود که غذا به من داد و آبم اون برای من درست کرد. ممکنه آدمش چشم بسته میگه نه دیگه خودم رفتم کار کردم نون در آوردم. چشم اگه توحیدی شد، اون وقت میبیند که چه نظامیست که تماما اراده و سنن حضرت رب العالمین است که این قضا علمه به من رسیده، این آب به من رسیده. بیش از اینا، بیش از اینا، و اذا مرضتو فهو یشفین. اینش دیگه خیلی ادب داره، میگه وقتی مریض شدم، نمیگه مریضم کرده، شیطان پدر سوخته گفت چی؟ به خدا گفت که تو منو گمراه کردی. لا اخو میفرما، یعنی خدا تو قرآن میفرما شیطان گفت چی؟ گفت خدایا تون تو منا گمراه کردی، حالا منم بنداد گمراه میکنم. انسانهای شیطانی بدیا را، سختیا را به خدا نسبت میدن، انسانهای الهی عکسش هست. میگه چی؟ و ازا مرست و بی احتیاطی کردم، درست به اصطلاح رعایت نکردم اون چیزی که باید رعایت کنم، مریض شدم. اما حالا تو من شفا میده، اون نوری که به قلبم میندازی که منتقل بشم به شفاعتم، که ابن سینا خدا رحمتش کنه تو همینجا یه بحث خیلی خوبی میکنه که یعنی چه که شفا باید حتما از عالم بالا بیاد، خیلی عالمانه. یعنی هر کی فکر کنه که با دارو شفا پیدا میکنه این مشرکه. اما اگه بگه که من میرم پزشک را واسطه ایست که خدا از این طریق شفا به من بده، این درسته. نمونش هم شما در مردم خیلی خوب تجربه کردن، میگن آقا خدا شفا را در دست پزشک گذاشته، طبیب گذاشته. واقعا بحث علمی عمیقی داره دا. ابن سینا میگه که نه، شرایطی برا تو فراهم میشه که نفس تو درمان را از عالم بالا میگیره و انضباط مزاجت رو بر اساس اون نوری که از عالم بالا میگیره متعادل میکنه. بله، خب به شما میگن که پرهیز کنیم تا این نفس اون نورا که میگیره بتونه تأثیر بذاره. برای همین ما در روایت داریم هیچ درمانی جز پرهیز نیست و هیچ دردی جز پرخوری نیست. یعنی معده تو بیت و کل دا، معده خانه همه درد هاست، والهما و اصل و کل دوا، و پرهیزم اصل کل دواست. این دومیش چرا؟ برای اینکه وقتی پرهیز میکنید یعنی نوری که نفس از عالم بالا گرفته راحت تر میتونه نفوذ بده. تو این علمای جدید هم دیدیم گاهی مثلا تحقیق میکنن، یعنی مثلا فلان حیوان وقتی مریض میشه میره حدود یک هفته طولانش همطور میمونه، هیچی هم بعد یواشش خوب میشه نیا. اونم نفس داره مثل ما دیگه، نفسش از عالم بالا میگیره. این که آدم بفهمه که خدا تا کجا همه کار است، والذی یمیتنی ثم یحیی، خدایی را من میبینم که هم منو میمیرانن هم زنده میکنن. حالا بگذاریم، پس داریم میگم آقا ما توحید میخواییم، توحید اصله. بگم سلام بر شما که مخلصی نفی توحید اللهید، ای اهل البیت، شما رو خداوند جان و قلبتون رو درش توحید خودش رو گذاشته است، بنابراین حرکات و سکنات شما یعنی حرکات و سکنات توجه به خدا. یعنی هر چه ما خدا را بخوایم راحت تر ببینیم باید رجوع کنیم به سیره اهل البیت. اون نمونه شم عرض کردم، حالا کربلا نمونه عجیبیه. یعنی شما تو دیگه صحنه ای میشه پیدا بشه که آدم در اون صحنه ببینید هیچ امیدی به هیچ چی نمیشه داشت و این همه امیدوار باشه. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا یادتون باشه وقتی همه در سه اونایی که فکر میکنی برای تو کاری میکنن از اینها امید دا بریدی، تازه خدا بر تو رخ مینمایانه. حضرت سید الشهدا چیزیش نگرفتن لشکر عمر سعد را، خدا رخ نمود برشون. اهل البیت اینا یادی ما دادن که ببینیم این خلفای جور چقدر ائمه را اذیت میکردن که از ادعاشون دست بردارن، ولی چرا دست بر نمیداشتن؟ و برای اینکه نظرشون به خداوند بود. محققین تحقیقات خوبی کردن که این تنگناهایی که برای اهل البیت خلفای جور ایجاد کردن اصلا قابل تحمل نیست، ولی این ائمه هیچ کوتاه نمیاد. شما مثلا قهرمان ترین قهرمانان رو پیدا کنید، اگه توحیدی نباشه خودش رو میبازه. یعنی این تو حزب توده را یادتونه، این کیانوری رئیس حزب توده یعنی بود دیگه، همه تعجب کردن. همون اول انقلاب، چون اینا اگه میخواستن فقط توده باشن کسی کارشون نداشت، اینا اومدن یه توطئه کردن. چون توطئه کردن جرم شد براشون، خب گرفتن زندانشون کردن. بعد اومد از زندان بیرون، خب اقرار کرد خیلی راحت. اصلا همه تعجب کرده این آقای کیان نوری یک به اسلام میگفتن یک کوهی از مقاومت بود زمان شاه در مقابل نظام شاهنشاهی. کلی هم زندان رفته، میگفتن خیلی چطور شد؟ میدونی چطور شد؟ در مقابل نظام شاه، خب آخه شاه چیزی نبود که اینا هیچش کنه، اما در مقابل نظام الهی، خب در مقابل خدا هیچکی نمیتونه مقاومت کنه، به خصوص تو زندان باشد و تأمل هم برسه بکنه. این یه خاصیت هست که میشه رو قلب ها کار، که من خودم همیشه توصیم به رفقا همینه که به مردم باید با جنبه الهیشون حرف زد، و عموماً هم مردم جنبه الهیشون رو دارن. الا حالا دیگه خیلی وقتی خدا به فرعون میگه اذهب الی فرعون انه تقا فقل هلک الی ان تزکا، برو به فرعون که انه تقا این آدم بدیه، برو باش بگو میخوای که تزکیه بشی. یعنی با فرعون هم با جنبه الهی حرف بزن، نکشید مشکل خودشه، خیلی وقتمون داره میره. به هر صورت میخواستم این باب بحث حالا باز بشه که انشاءالله آدم بتونه توحیدی که میخواد و گم شدهش توحیده سا کجا پیدا کنه؟ در سیره اهل البیت. این جمله رو انشاءالله وقتی میریم توی زیارت با یه شعور حسابی بخونید که سلام دین بر مخلصین فی توحید الله، سلام بر شما که نمونه توحید خدا بودین. یعنی چه؟ میخوام الان یه جمله ای بگم. توحید آقا دو تا کار ازش میاد، یکی این که آدم بقیه چیزا که چیز نیستن رو چیز نمیگیره، پس نمیرد هیچ وقت سر قبری بشینه گریه کنه که مرده توش نباشه. همه مردم هنه بدبختشون همینه دیگه، که به امیدی کارایی بکنن که اصلا حتما هم ناامید بشن، چون جای میرن که اصلا جای نبود. این یک. پس یکی این که توحید، این که آدم اون حق، اون واقعیت، اون مؤثر اصلی رو پیدا میکنه. دو، محبوب دلش رو، این دومیش خیلی عجیبه، سش میگن توحید عبادی اصطلاحا. توحید کاری با آدم میکنه که محبوبش رو پیدا میکنه. خدا میدونه این چقدر عجیبه. شما اول بدونید که فقط محبوب شما خداست. این گوشه دلا دائم دنبال محبوبشه. آدم دل داره، آدم سنگ نیست که آدم دل داشته باشه. خوبه که آدم دل داره. این وهابیه یکی از بدبختیاشون همینه که نمیدونن پیامبر را فقط خدا نیورد که نعوذ بالله یه بوخ باشه حرفش بزنه، گفت دوستش داشته باشین چون جمال پروردگار است. این اهل البیت ها، ما تو دینمون فقط اهل البیت ها این میدونیم که حرف خدا را بر ما آوردن. اینا که به ما نگفتن، بله حرف خدا را آوردن، به ما گفتن دوست داشته باشین. قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی، پیغمبر فرمودن اگه کسی خوب به علی نداره اصلا بوی بهش به مشامش نمیرسه. این روایت اهل سنت نقل کردن، زمخشری در کتاب تفسیرش ذیل همین آیه سوره شورا میگه، خودش میگه اهل سنت میگن، فخر رازی میگه پس برا ما واجب است دوست داشتن اهل سنت اهل البت. وقت این وهابیا بدبخت، اصلا خب آدم از این بدبختی بیشتر نی اصلا فکر کنن پیامبر نعوذ بالله یه بوخ بوده است که عزیز خدا تو گوشش خونده است این برا ما گفته است. نه پیامبر دوستی نه اهل و بیت دوستی، خیلی بدبختیه ها. پس این دل ما خدا دوسته، دوتا حرف شده، یکی این که همه کار خداست این کافی نیست، که محبوب جان ما خداست. این که میانه جوان از اون وسا افتادن به این کارای خلاف برای اینکه محبوب دلشون رو، جوانایی که میگم بعضی را منظورمه، یعنی این محبوب دلشون که خداست رو به دلشون ندن. حالا توحید چند تا شد؟ دو تا چیز، همه کار خداست، محبوب جان ما خداست. حالا بفرمایید وقتی شما میگوین مخلصی نفی توحید الله، یعنی اون محبوب جان ما را نمونه کاملش کیان؟ اهل البیت. بنابراین اگه خواستید در حبم توحیدی بشید باید ائمه را دوست داشت. حب اهل البیت جزء واجبات هست، جزء واجبات. جالب است اینا زمخشری سنی میگه، فقط ما اشتباهشون جای دیگه شد که نتونستن بفهمن حب با اطاعت باید همراه باشه، پس باید اطاعتشون کرد، پس باید حاکم باشن که هم بتوانیم ولایتشون رو داشته باشیم هم ولایتشون رو. حرف خیلی وسعت داره، منم فقط همون جمله حضرت رضا علیه السلام و متذکر میشم. شخصیت تاریخ میگه که در نیشابور، ببینیم اینا، ابو زرعه رازی و محمد ابن اسلم طوسی از علمای اهل سنت در نیشابور وقتی حضرت می رفتن اومدن پشت کجاوه حضرت، حضرت رو به اجدادشون قسم دادن که این پرده را عقب بزنید ما جمال شما را ببینیم. تاریخ میگه که همین که حضرت پرده را عقب زدن سایبان را، مردم همه به خاک افتادن. تاریخ میگه 120 تا 140 نفر فقط این روایت نوشتن. چقدر جمعیت بوده نوشتن؟ آخه چند درصد سواد داشتن که نوشتن؟ چنده میگن قلمدانها در اومده. اینا این علمای اهل سنت خواهش کردن از حضرت که به مردم گفتن هیچی نگوید که آقا یه چیزی برامون بگوید. اون جمله مشهور که بلدید که بعد حضرت فرمودن، میخوام نتیجه توحیدی شو ببینید با بحثمون بخونه دا. حضرت فرمودن که حدثنی ابی موسی بن جعفر، گفتن این که دارم براتون میگم از خودم نیست، خوب دقت کنید، اینا پدرم گفت، پدرم از پدرشون گفت. و بعد فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله، یقول الله، فرمودن که پیامبر فرمودن که خدا میگه که چی؟ کلمت لا اله الا الله اسمی. حالا حتی متفاوت روایت اومده است، این یه روایته، فمن دخله امن امن عذابی. خب نه همه گفتن باریکل راست میگه، توحید. یعنی چیا نشون دادن حضرت؟ توحیده که آقا این کلمه یه لا اله الا این لغت یادون باشه، ما تو فارسی بد معنی میکنیم، کلمه یعنی سنت، یعنی نگاه، یعنی اندیشه‌ای که همه جوانب رو به خدا نسبت بدیم و همه دل رو به خدا بدیم. فرمان که خدا گفت این حسن منه، قلعه منه و امن امن عذابی. بعد راوی میگه بعد حرکت کردن، حرکت کردن، یه خورده که رفتن پرده را پس دادن و گفتن که چی؟ به شرطها، شرط داره. بعد فرمودن و انا من شروطها، من از شرطشم. یعنی چه؟ یعنی توحید در جمال مخلصین فی توحید الله واقع میشه. دلم میخواد رو این فکر کنم، محال است این بیچاره وهابیا هیچ وقت به توحید نبزن. جالب است بیشترین کسایی که به همه را متهم میکنن به شرک که این وهابیا شرک است، شرک است، شرک است، برای که اصلا توحید نمیفهم. خدا میدونه یک کلمه توحید نمیفهمه. توحید در جمال امام معصوم که آینه توحید از اصلا محقق میشه. بحثش اینجا نیست، به حمدالله مفصل بحث شده است و بحث میشه. خب امام دارن اینجا میگن آقا توحید اصله، شما را توحید از عذاب نجاتت، عذابم به هر معنا میخواین بگیرید، از استرابها، از دلواپسیها، از پوچی زندگی تا اون آتش قیامت، میگه توحید شما را نجات ده. بعد میفرما توحید را باید در ما پیدا کنید، ولایت، یعنی بپذیرید که باید حرف ائمه حاکم باشید و دلهام به سوی ائمه باشید تا توحید پیدا کنی. نمیخوام بگم بحثش اینجاست، ما انشاءالله با این زیارت هایی که میخواییم بریم هممون، ما این دعا را میخونیم که بعد که میریم زیارت خودشون بگیریم، سلام میکنیم بهشون، به مخلصین فی توحید الله، ای پروریده شده برای توحید خدا. خب اونا هم تو نور توحیده میدن، میان بیرون میبینیم که یه آرامش عجیبی دارین دیگه، دلواپسه، نه حرف مردمی، نه شغل، اینا میدونین همه کار خداست و خدا محبوب شماست و ولی شما. خدایا به آبروی حضرت امام رضا توحید خودت را از طریق ائمه معصومین در قلب ما متجلی بگردان. صلی الله علی محمد و آله.